الله الرحمن الرحیم. درس 86 1 12 97 استاد ملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فمن لا يتحلم لا يحلم او لا يحلم. هر کس خود را به حلم نزند و تلقین حلم به خود ننماید حلیم نمی شود. بخواهی حلیم میشی باید خود را وادار کنی. بعضی از دوستان گایی میگم آقای کاری کرده بگذرم، میگم نمیتونم بگذرم، نمیتونم، من نمیتونم. همین آقای طلبه گایی بغل دستشون میدن رانندگی میکنه خیابون، ماشینی برابر میبینید و بیرام میگه اعصابش خوب میشه. طلبه معمم شهر مثل عوام خود بیرا میگه فلان شدن شدن فلانه ایچیه دارندگی بلدی، ممکنه بنده خدا حواظ شمزن نباشه، حالا اشتباه کرد. توی ریزکاری های زندگی ما باید خودش شدن به خودش بر بره و الا واقعا همینطوریه، نمیتونه آدم یا دوست داره دلش رو خنک کنه، خودش رو تخلیه کنه، شیطانیه، یا مثل آسیب بزنه به طرف، لطمه ای وارد بشه به طرف، خوشحال میشه اگر مورد نقصی قرار بگیره یک کسی به خاطر حالا خطاش. نعوذ بالله من شرور انفسنا. تنبیهات بحث اجزاء. اولین تنبیه در رابطه با علم بود. مبحث اجزا در بحث علم جاری نیست. علم وقتی کشف خلاف شد دیگه چیزی باقی نمیمانه که بخواید جایگزین واقع بشود. در امارات چون تعبد بود میگفتیم ادله حجیت اماره یا اصل ما رو متعبد کرده، این تعبده یه مصلحتی درست کرد، خود این تعبد یه مصلحتی حداقل سلوکیه یا هر چیزی دیگری، یا مثل اون اصول تحکمیه جای واقع رو میگرفت، یعنی بحث اجزا زمینه داشت. ولی قطع که تعبد نداره. شما فضلا مستحضرید، قطع حجیت ذاتیه، شارحی جعلی رو نمیتونه نسبت به او انجام بده، نه رفع حجیت بکنه نه وضع حجیت بکنه. خب اگه تعبدی پاش نیست وقتی کشف خلاف میشه، عیناً مثل چراغی است که خاموش شد، جز تاریکی چیزی نداره. تاریکی که جای نور نمیشینه که بشه اجزا. تاریکی تکوینی جای نور نمیشینه، چراغ خاموش شده است. علم به خطا رفته، علم فاسد، جهل مرکب، در چندتش هیچی نیست. شارع هم درش تصرف نکرده که چیزی از تصرف شارع برداریم استفاده کنیم. بذار چندتش خالیه. بحث اجزا بیمعناست در رابطه با قرص. ظاهرا جهر و اخفاس هم گفتم، یا تنبیه دوم هم شروع کردیم. دوم هم گفته شده.
با ملاحظه این از توامز که قول به اجزا تصدیبت
دستی باطل است. من نشدیدم چیزی نشدیدم حجر ذاتی به همین معنا دیگه، جعل اشاره به این معنی جعل اشاره، ولی ذاتی که ذاتی اگه بخواد ذاتی باشه حجیتش، اولا حجیت چیه و بعد ذاتی بودن یعنی چیه، اینا میشه حرف کسی داشته باشه. اون ذاتی که ما داریم میگیم دست جعل درش دخالت نداره. بله اون راه و عدله، اون عدله است که عدله با تعبدی است، عدله تعبدی شعاره میتونه من بکنه بگه که تو از این راه نرو که قد پیدا کنی، من این راه رو منش میکنم، ولی وقتی رفت قد پیدا کرد باز نمیتونه بگه قد از اجت میتونه مرسیت کرده، مثل از علوم قریبه میره قد پیدا کنه، از راه های منهیه میره قد پیدا کنه، اون مرسیت کاره میره. پس تنبیه دوم هم گفته شد که بین بین تصویب باطل و قول به اجزا تفاوت هست. آخرین جمله رو هم که نوشتید که طبق این تصویب باطله، بله؟ و دلیل بر افتراق تصویب با اجزا چهار امر است، یا به بیان دیگه بخواید بنویسید فرق بین اجزا و تصویب چهار چی؟ چهار فرق است، بین این دو چهار فرق است، چهار افتراق است، چهار امر دلیل بر افتراق این دوست. یک، تصویب ناظر به جعل و ثبوت است. این تقریبا خلاصه بحث دیروزه با یه بیان دید. تصویب ناظر به جعل و ثبوت است و اجزا ناظر به سقوط. سقوط. تصویب ناظر به جعل و ثبوت است و اجزا ناظر به سقوط تکلیف. تصویب اینطوری بود دیگه، نظر داشت به این که نظر مجتهد حکم خداست، جعل خداست، ولی اجزا در این بود که آیا با این کاری که انجام دادم تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد. اجزا مجزیه یعنی ساقط شد، مجزی نیست یعنی ساقط نشد. نه اصلا نیست. حالا دومی رو بگم، تصویب ناظر به تحصیل مصلحت و مقصده، تصویب ناظر به تحصیل مصلحت و ترک مفسده، نه تحصیل مفسده، ناظر به تحصیل مفسده و ترک مفسده و تصویب ناظر به تحصیل مصلحت و ترک مفسده و مبدأ جعل است. مبدأ جعل یعنی عبارت اخرى یا همون مصلحت مفسده، یا مبدأ جعل با این کلمات پرمعنا و دقیق حال باید بکنید، نه ازش فرار کنید. مبدأ جعل است و اجزا ناظر به تحصیل غرض، اجزا ناظر به تحصیل غرضه. این بیان دیگه است، تصویب مصلحت سازی میکنه، مقصد سازی میکند، میگه این مصلحت دارد، این حکم معدای اماره دارای مصلحت است، معدای اماره دارای مفسده است، مصلحت را باید تحصیل کرد، مفسده را باید ترک کرد. ولی اجزا ناظر به تحصیل غرضه، یعنی من این کاری که انجام دادم غرض مولا حاصل شد یا نشد. اگه غرض حاصل شده باز سقوط، این هم قبلیه ولی با یک بیان دیگه، غرض حاصل شده است یا نشده. اگه غرض حاصل شده تمومه. نه قرض نیست، قرض از شارع مقدس یا جعل حکم این است که اون ثمره‌ای که میخواد بار بشه از تکلیف، اون ثمره برش مترتب بشه. کار رو من انجام دادم، کار به مصلحت مفسده ندارم، کاری که شارع از من میخواست انجامش دادم. قرض من انجام، قرض شارع این بود این کار انجام میگیره، این قرض انجام گرفت، با همین کاری که انجام دادی، معدای اماره رو که انجام دادی، قرض حاصل شد. اصلا نظر به مصلحت مفسده نداره، سقوط تکلیف. فرق سوم یا امر سوم، جهل به واقع. جهل به واقع موضوعاً و حکماً، موضوعاً و حکماً در باب اجزاء لحاظ می‌گردد، ولی در باب تصویب این چنین نیست، زیرا آنچه در باب تصویب لحاظ می‌شود علم به معدا، علم به معدایی است که به عنوان واقع، به عنوان با واقع، به عنوان واقع حساب می شود، محاسبه می شود. تو تصویر ببینید، تو تصویر جهل به موضوع و جهل به حکم. جهل به موضوع دیروز گفتم، جهل یعنی در شبه موضوعیه، جهل به حکم در شبه حکمیه، اماره در شبه موضوعیه، اماره در شبه حکمیه. این اماره که در شبه موضوعیه و در شبه حکمی جاری میشه، چرا ما به اماره عمل میکنیم؟ چون نسبت به موضوع جهل داریم، چون نسبت به موضوع جهل داریم به این اماره موضوعی عمل میکنیم، چون جهل به حکم داریم به این اماره حکمی عمل میکنیم. این جهل در باب تصویب لحاظ شده، چون حکم واقعی را نمیدانم، چون موضوع واقعی را نمیدانم، مأمور شدم به اماره عمل کنم. ولی تو باب تصویب اینطوری نیست، تو باب تصویب هرچه هست خود همین اماره است، خود امین اماره هم موضوع واقعیه هم حکم واقعیه. اگر اماره در شبه موضوعیه باشه، خودش موضوع واقعیه، اگر در شبه حکمیه باشه، خودش حکم واقعیه. اصلا دوئیت وجود نداره در باب تصویب، دوئیت وجود ندارد، تقدم و تأخر معنا نداره، جهل به موضوع، جهل به حکم معنا ندارد. که بگیم جهل موضوع در تصویب لحاظ شده، جهل به حکم در تصویب لحاظ شده، اما در اجزا چرا؟ اجزا چیزی که در اون لحاظ شده و اخذ شده، به تعبیر باز علمی ترش موضوع اجزا، در موضوع اجزا جهل به واقع لحاظ شده است. یعنی چون واقع را نمیدانم به اماره عمل میکنم و اماره رو میگم مجزیه یا میگم مجزی نیست، هرچی. ولی در باب تصویب اینطوری نیست، نمیگم چون واقع را نمیدانم اماره برای من حجته، اینو نمیگن، میگن مثلا اماره هست، چه هست همین اماره هست، مسببه اینطوری میگن دیگه. چهارم، تصویب موجب وحدت حکم انشاءن و فعلن می باشد. تصویب موجب می شود که حکم انشاءن و فعلن یکی باشه. تصویب اینطوریه، تو تصویب وقتی که شما عمل میکنید به اماره، میگید معدای اماره هم حکم انشایی هم حکم فعلیه، هم حکم انشاییه و هم حکم فعلی. اما اجزا حکم واقعی در مرتبه انشا باقی میماند، اما در اجزا حکم واقعی در مرتبه انشا باقی میماند و حکم فعلی معدای اماره است. و حکم فعلی معدای اماره است. این دو تا حکم داریم. قائلین به تعبیر که فرق داره، ممکن واقعش یکی باشه. این بیان، بله گفتم که گفتم با این بیان، با این نگاه برای اینکه واقع روشن بشه و این تفرقه رو ببینیم، به هر نگاه شما نگاه کنیم متفاوته، با این چهار تا نگاه متفاوته. خیلی چیزا اینطوری، از اول قرآن تا به آخر قرآن شما میتونید خلاصه کنید در دو تا جمله. این همه آیه رو ببینیم دیگه، واقعش دو تا، یا مثلا هم دو تا، نه اصول دین و فروع دین. شما مسائل اخلاقی هم که ما میگیم، هر گویندهی که میگه، وقتی نگاه میکنیم اینی بیان یک چیزه، ولی بیان متفاوته. او بیان متفاوت مطلب رو روشنترش میکنه. یک امر رو با یک بیان یکی بهتر میفهمه، با یک بیان یکی دیگه میفهمه. از این باب این تنوعات در توضیح هست برای واضح شدن فرق بین این دوتا. میریم سراغ تنبیه سوم. نه اصلا نه از نکش خلاف میانه واقعه دیگه، بله همون دو از نکش خلاف معلومه داره دو تصویر، چه معتزلی چه اشعری فرق نمی کنه. تنبیه سوم، بله میشه. حالا من چه آزوشی گفتم شما دردش کنید، اشکال نداره. تنبیه سوم، اگر اماره ای برای شخصی قائم شد و حکم ظاهری را در حق او اثبات کرد و شخص دیگری آن اماره را قبول نداشت و خلاف معدای اماره را معتقد بود، مثلا بیانه به زید میگوید، این مایع آب است، لذا با آن وضو میگیرد. بیانه میگه مایع که اینجاست توی ظرف گذاشته شده وجود داره، این آبه، اوی هم بسم الله الرحمن الرحیم وضو میگیرد. امر معتقد است که آن مایه آب نیست، این بیانه ای که برای آقا قائم شده خلاف واقعه، مطابق با واقع نیست، این مایه اصلا آب نیست، گلاب نیست، چیز دیگه. در این مورد زید امام جماعت می شود و امر مأموم، زید با همون مایه اماره‌ای وضو گرفته امام جماعت شده، امرم که رفته با آب درست حسابی به نظر خودش وضو گرفته مأموم. آیا اماره قائم شده در حق امام جماعت برای مأموم مجزی هست یا مجزی نیست؟ این هم از لواحق بحث اجزاست. این مأموم اقتدا کنه به این امام جماعت، باش نماز بخونه، چون اماره برای اون مجزیه، چون کشف خلاف که نشده، اماره برای امام جماعت کشف خلاف نشده، برای اون مجزیه. اما برای مأموم داره میبینه این آب نبوده، مخالف با واقع بوده، بخواد اقتدا بکنه این مأموم به این امام جماعت، باید معتقد باشه که امام جماعت روزش درسته. در صورتی میتواند اقتدا کند که بله؟ مخواد دارم چی نوشتیم آخر جوله؟ بله هست یا خیر؟ هنوز جوابشو نمیخوام بدیم. به تعبیر دیگر، آیا برای جواز اقتداء امر به زید اماره زید برای مأموم مجزی است یا مجزی نیست؟ که اصطلاحاً میگویند اگر اماره ای برای شخصی مجزی بود و مطابق با واقع و برای شخص دیگری چون مطابق واقع نیست، شک میکنیم که نسبت به آن شخص دیگر مجزی هست یا مجزی نیست. البته در جایی که بین این دو شخص تلازم حکمی باشد. تلازم حکمی به خاطر همین نماز جماعته. اگر نماز امام جماعت در صورتی نماز مأموم صحیح هست که نماز امام جماعت درست باشد، در صورتی نماز مأموم صحیح هست که نماز امام جماعت درست باشه. در این بحث ما نحن فیه، به شرطی نماز مأموم صحیح هست که مأموم نسبت به اعتقاد امام جماعت مشکلی نداشته باشه دیگه. اماره برای امام جماعت باید برای مأموم هم مجزی باشه. یک فرع اصولی پیش میاد، اجزای این شکلی، آیا اماره که برای امام جماعت گویا مطابق با واقع است ولی برای مأموم مطابق با واقع نیست، این عدم مطابقت اجزا را در پی دارد یا ندارد؟ مثل همون جایی که کشف خلاف میشد برای یک شخص واحد، اماره کشف خلاف میشد بحث میکردیم مجزی است یا مجزی نیست، اماره مال دیگریه، حالا برای منم مجزی است یا برای من مجزی نیست، برای من مطابق با واقع نیست، مخالف با واقع مجزی هست یا مجزی نیست. این پرسش رو سیأتی جوابه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.